تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بی جمالت خبر از دل، اثر از عشق نبود، تا خداوند علی گفت و تو را خلق نمود. در دل کعبه نشستی و دلش روشن شد، کعبه حاجی شد و آماده چرخیدن شد. بی سبب نیست که در قلب همه جا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بی سبب نیست که آرام و قرار همه‌ای، پدر خاکی و آرام دل فاطمه. باز شد کعبه دلش از لب خندان شما، سینه چاکی چه می آید به محبان شما. کعبه یک سنگ نشان بود، تو جانش دادی، قلب این سنگ نشان را تو نشانش دادی. ساغر عشق به دست تو فقط می آید، هر که عاشق شده پای تو وسط می آید. جامه یک بار به احرام تو بستن بس نیست، جام یک بار به عشق تو شکستن بس نیست. حشر چون حجر عدی با کفنی چاک خوش است، مست در محشر تو سر زدن از خاک خوش است. مثل او کاش شهیدان دمشقت باشیم، چند نوبت همگی کشته عشقت باشیم. مه در نقش جهانم نجف آبادم کن، پاک کن نقش جهان از دل و آزادم کن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. عید میلاد با سعادت امیر المؤمنان علی علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم، و روز پدر رو به همه پدران خوب این سرزمین. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله. عرض سلام و ارادت و اخلاص به همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عرض تبریک ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه، مولود کعبه، به همه از اون. واقعا برای ما سعادتی است که امروز روز سه‌شنبه همزمان با 13 رجب ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه مهمان دلهای مردم باشیم و همه مهمان نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. خیلی شعر زیبایی خوندید، من به طمع افتادم برم یه شعر، چون روز 13
از این بشکر عیدی ما باشه همین اول
برمید.
بله بفرمید.
چون صبح چمال 13 رجب هست، چون صبح امروز آفتاب از برج بطها سر زدی، روح القدس بی اختیار الله اکبر بر زدی. اول حصار کعبه را پیراهن دیگر زدی، وانگه درون خانه را آیین زیباتر زدی. واقعا از اشعاریه که خیلی زیبا مجسم کرده مولود کعبه است امیر مؤمنان، ترسیم حضور فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در خانه امیر، در خانه خدا. اول حصار کعبه را پیراهن دیگر زدی، وانگه درون خانه را آیین زیباتر زدی. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. او را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حجاری کند، تا آن که حق از مرحمت یک میهمانداری کند. زین میهمانداری مگر امری قوی جاری کند، پس نقشه های ما سلف بود بهر این زیبا خلق. میگه همه اینا مقدمه بود برای این ضیافتی که در 13 رجب خداوند در خانه خودش تنها مولود کعبه امیر مؤمنان سلام الله علیه پذیرایی کنه.
بسیار خوب، چه حسن مطلع خوبی. چطور احوالتون؟
سپاسگزارم، متشکرم.
خیلی خوشحالیم روز 13 رجب، روز پدر، خدمت سید جلیل القدر بزرگوار برنامه‌مون باشین. ان شاء الله امروز برای همه شما پر خیر و برکت باشه. بهترین ها رو برای همتون آرزو می‌کنم. یک سلام هم می‌کنیم به حضرت ابو طالب و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما. دوستان خوبی هم که در نجف هستن و الان بیننده برنامه ما هستن، وقتی که روبروی اون ایوان نجف قرار گرفتید و اون صحن و بارگاه امیر مؤمنان، حتما نائب وزیر و دعاگوی ما و همه بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون باشید. خیلی خوب، مهمان نهج البلاغه شریف هستیم. این سفره پربرکت و حاجای حسینی با بیان شیواشون برای ما خواهند.
فقط چون شما یادآوری فرمودید، منم عرض کنم روز پدر رو هم فراموش نکنن، روز مرد، اونایی که سکه ها و طلاها رو
روز زن گرفتن.
آره، جورابا رو بدن که الان مدتی ما جوراب نخریدن، خیلی پدرها جوراب نخریدن،
منتظر امروز بودن.
آره، چشم انتظار 13
خیلی خوب، دل پری از جوراب داره.
البته میدونید واقعش این است که ما قبلا هم گفتیم همون جوراب هم خانم آقا باز دوباره
میخره،
آقایون باید بیشتر بدن که خانما دست پر و بهتر تهیه بکنن. ولی الان هرچی هست، ولی به یه شاخ گل ما بارها تقاضا کردیم، ما با تو رو خدا، تو رو خدا، به جای اینکه این شاخ گلا رو ببرید رو قبر مادرها بگذارید، الان روز پدر به پدر هدیه بدید. اگر بله. پدر، مادر، همسر، اولاد، بچه‌ها، محلاتیان نگن آقا شما با صنعت گل مخالفید. کجا ما با صنعت گل مخالفیم؟
میگه به زنده ها بدید.
به زنده ها بدید. آقا بله. این حیف نیست آخه. این گل به این قشنگی، به
مثل این گل، به این زیبایی و قشنگی،
این گلو برداریم به جای اینکه بدیم به زنده ها، رو قبر مرده هامون میذاریم.
متاسفانه
مرده که از گل چیزی درک نمیکنه.
مهم اینه که تا هستیم قدر همون بدونیم، هوای همون داشته باشیم و به هم توجه بکنیم.
حتما ولو به یه شاخ گل کوچک که شده امروز روز پدر، اگه هنوز نرفتن خدمت پدرانشون، دست پدر رو نبوسیدن، دست مادر رو نبوسیدن، حتما ولو به یه شاخ گل شده شاخ گل ببرن. خواهش میکنم این سنت بردن قبر برای مرده ها رو منتقل کنیم به زنده ها.
خیلی
به جای اینکه تو فاتحه ها ببریم.
بله،
تو فاتحه ببریم.
چقدر دلا به هم نزدیک میشه. آره. چقدر بله.
ما طرفدار گلیم، حتما طرفدار گل و طرفدار محلاتی ها و همه صنعت.
خودتون اصلا گل اینا جای
ولی گلو به زنده ها بدن
ان شاء الله.
هدیه ولو به یه شاخ گل امروز ان شاء الله بپ. ما باز خواهش میکنم، من یه برنامه دیدم، حالا اول برنامه نمیخوام چیز تلخی بگم، ولی
اصلا این چیز تلخ نیست، اول آخرش اصلا تلخ نیست.
بله، یه پدری در عرض کنم یه خانه سالمندان گریه میکرد، میگم هیچ چی نمیخوام، فقط بچه ها بیان من بغلشون کنم، هیچ چی نمیخوام، من در آغوش بگیرم. تو رو خدا بابا، پدر رو چیزی نمیخوان از شما، فقط یه سری برید دست پدر ببوسید، پدر ببینه شما رو، مادر ببینه شما رو. روز پدر، روز مرد، به محبت، صفا، صمیمیت، بچه‌ها به پدرها
و همه اونهایی که حق باشن. پدری به گردن
بله.
ما دارن.
انا و علی یون ابوا هذه الامه، که روز امیر مؤمنان پدر همه امت هست، ولی تقاضا میکنم حتما تو رو خدا اگر کسی تا الان، اصلا امروز تعطیل رسمی برای چیه؟ برای اینکه آدم به این کارا برسه. پدرها، پدر بزرگا، اونایی که بهشون سر نزدیم،
عموهایی که جای پدر بودن و جای پدر رو پر کردن برام، و همه اونهایی که جای پدرهامون زحمت کشیدند و تلاش کردند،
ان شاء الله مبارکشون باشه. ان شاء الله به حق آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه روز پدری هم در ایوان نجف کنار پدرمون امیر المؤمنین سلام الله علیه.
انشاءالله. خب ایدی برامون چی آوردید؟
بله، ما این کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه رو که اون هفته آغاز کردیم به پایان نرسید میخونم. انشاءالله اگر رسیدیم بعضی دیگه از کلمات حضرتم خواهم خوند. گفتیم که از زیباترین کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه این کلمه 470 آخرای نه، تقریبا یکی دو صفحه با آخر نهج البلاغه
کلمات قصار
تو کلمات حکمت آمیز امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت میفرمایید سوال کردن آقا توحید رو تعریف کنید، عدل رو تعریف کنید. حضرت فرمود توحید یه کلمه، الله تتوهمه، با وهم خودت با خیال خودت نخواهی خدا رو توصیف بکنی. اون شعر سنایی رو شما شروع کردید و ما هم
بله ادامه شروع کنید. ملکا ذکر تو
احسن. احسن. توحید این است که فکر نکنی با وهم، وهم ما محدوده، خدا نامحدوده، ما نمیتونیم با فکر و خیال خودمون خدا رو توصیف بکنیم. توحید این است که کاری به فکر و وهم و خیال خودمون نداشته باشیم، اینجوری نخواهیم خدا رو درست بکنیم و معرفی کنیم. عدل چیه؟ بحثمون در عدل بود. الله تتهمه، وقتی ما خدا رو به عدالت شناختیم که خدا رو متهم نکنیم. خدا رو متهم نکنیم یعنی چه؟ خدا رو متهم نکنیم گفتیم 4 تا معنا داره. یه معناش اون جلسه گفتیم، یه معنا خطاهای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. این خیلی گسترده است در زندگی ما، اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. مثالهایی هم زدیم دیگه، حالا تکرار نمی‌کنیم. ببینیم میرسیم سه تا مورد دیگر بگیم یا نه. مورد دوم، اگر کسی میخواد بگه آقا من خدا رو به عدالت الهی در این است که تو زندگی سختی ها و گرفتاری ها و بلاها و ابتلاها و آزمون هایی که ما در زندگی برامون پیش میاد، در اینها باز خدا رو متهم نکنیم، بگیم خدای تو به ما ظلم کردی. سختی، گرفتاری، آزمون، بلا تو زندگی ظلم پروردگار نیست. گاهی بد نیست که ماها پرورش پیدا کنیم، گاهی نیست که ما پرورش پیدا بکنیم. فکر نکنیم، من مخصوصا تقاضا میکنم جوانای عزیز توجه کنن، یه کتابی دیدم یه وقتی خیلی سال پیش از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، ظاهرا مشترک فکر کنم نوشتن، اسم کتاب اینه، اسم کتاب رو این گذاشتن، پیروزی در سایه شکست. پیروزی در سایه شکست. خیلی از اینایی که به جایی رسیدن و موفقیت های پیدا کردن
اون شکست و زمین خوردنه باعث شده که بلند شن و بله به اونجا برسن.
همیشه اینطور نیست که اگه ما یه بلایی، مشکلی، سختی تو زندگیمون اومد، دیگه همه درها رو ببندیم بنشینیم به خدا و زمین و آسمان بد و بیرا بگیم که خدای تو به ما ظلم کردی. نه، الله عد این است که الله تتهمه، به خاطر آزمون ها، به خاطر بلاها، به خاطر گرفتاری ها
نگیم خدا به ما ظلم،
خدا رو متهم نکنیم.
نعوذ بالله.
ببینید اصولا یه باز چون مهمان نهج البلاغه و امروز هم که روز امیر المؤمنان سلام الله علیه هست، امیر المؤمنان نامه‌ای داره به عثمان ابن حنیف استاندارشون در بصره، از نامه‌های بسیار زیبای نهج البلاغه است، نامه طولانی هم هست. یه بخشی از نامه اینه، امیر المؤمنان میفرماد که من زندگیم خیلی ساده است، زندگی من خیلی ساده است، شما مثل من زندگی کنید، نمیتونید حداقل یاری کنید منو. خیلی مفصل از نامه های معروفه، احسنتون، نامه معروفیه. حضرت اول زندگی خودشو توضیح میده که علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاکم به قمره و من طعمهی به قرصه، من که امام شما هستم از تمام دنیا دو قرصنان و دو جامه، این سادگی زندگی منه. بعد میفرماد که ممکنه کسی بگه، ممکنه کسی که انی به قائل کم یقول، شاید کسی بگه اذا کان هادا قوت ابن ابی طالب، اگه قضاش دو قرص نانه پس چجوری میره به میدان نبرد عمر ابن عبدودها و اون افتخاراتی که امیر المؤمنان در جهادها داشت. حضرت جواب دادن، میفرمایند که فکر نکنین که شجاعت، شجاعت یا حالا صحیح شجاعت ما گاهی میبینیم درست بخونیم میبینیم که بدتر میشه. آره، چون معنوس نیست برای مردم. شجاعت فکر نکنن که به خوردنه، سلامت به خوردنه. اتفاقا اینایی که در تغذیه خیلی مراقبن و کمتر غذا میخورن خیلی بدنشون سالم تره،
قوتشون بیشتره در واقع.
حالا حضرت کلام حضرت رو بخونیم. حضرت میفرماد که الا و ان الشجره البریه اصل بعودن و الرواء الخضره عرق جلودن و النبا و النابتات العذبه اقوا وقودن و ابت خمودا. من ترجمه کنم دیگه، کلمه به کلمش نخوام. پیام حضرت اینه، میفرماد برید یه سری بزنید درخت های جنگل، درخت های بیابان، اینایی که اگر یه بارونی بیاد بهشون برسه نرسه، در معرض طوفان ها هستن، بادها هستن، سیرابیشون هم فقط با یه باران. درخت های جنگل قوتشون بیشتره، قدرتشون بیشتره. یا این گلی که شما تو خانه ازش مراقبت میکنی، الان خیلی بندگان خدا این ایام تعطیلات نوروز که رفتن مسافرت برگشتن، ای داد بیداد، گلا تو خونه خراب شد.
بله.
گلدان هایی که تو خونه داشتن دائم مراقب بودن آبش چی باشه، آفتابش چی باشه، نورش چی باشه،
باد بیاد یا آفتاب مثلا بیشتر بشه، نورش کم و زیاد
به دو هفته سفر تمام میشه همش. اما اون درخت جنگلی که نه کسی بهش رسیدگی میکنه نه حرسش میکنه،
مقاومتره.
اون حضرت میفرد پس به این نیست که برسن ناز پرورده تنعم، نبرد راه به جان. علاوه این شجره البریه اصلب و اودن، صلابت چوبش بیشتره. و روائع الخضره اون درختان سرسبزی که همیشه کنار آب هستند و همش مواظبشون هستند و مراقبت و حرس، عرق و جلودن، اونا اتفاقا کم دوام تره،
شکننده‌ترند.
پس ببینید اینجوری نیست که آره اگر کسی در یه آزمونی گرفتاری مشکلی پیش اومد بگه آقا دیگه خدا به من زو العدل الله تتهم، خدا رو متهم نکن. این قدمیست اگر تو بخوای از این شکست پلی برای پیروزی استفاده بکن، بالاترین پل پیروزی تو همین سختی هست، گرفتاری هست. من آشتی یه داستانی رو، یعنی شرح حالی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، دیدم خیلی برام جالب بود و کمکی به این بحثی که ما داریم. این کتاب شرح حال مرحوم علامه طباطباییه، ایشون جالبه، یه شرح حالی خودشون برای خودشون نوشتن. خیلی از علما بودن شرح حال خودشونو مینوشتن، زندگیمون چی بوده، کجا شروع کردیم، یه
زندگی نامه به قلم خودش،
احسن میگن خود نوشت، خاطرات خود نوشت. من خواهش میکنم مخصوصا جوونا، امروز تعطیله، ایده‌ای هم که الان مشغول امتحانات کنکور هستن، شاید تو خونه هستن، بیشتر گوش بکنن، از خدا میخوایم دعا میکنیم برای موفقیت اونا، گوش بکنن. ببین زندگی حالا یه جایی آدم یه مشکلی پیدا کرد، یه سختی پیدا کرد، یه شکستی پیدا کرد، العد الله تتهمه، خدا رو متهم نکن. تمام کسانی، من خواهش میکنم، مخصوصا عرض میکنم، میدونم جوانا گرفتار این طرز فکر کردن، جوانا برن بخونن کتابهای شرح حال بزرگانی که به یه جایی رسیدن، ببینید چه سختیایی تو زندگیشون بود. حالا علامه داریم میخونیم، معطل نکنیم. مرحوم علامه نوشتن: من در خاندان علمی در شهر تبریز متولد شدم. در 5 سالگی مادرم را، در 9 سالگی پدرم را از دست دادم و از همان کودکی درد یتیم بودن را احساس نمودم. این اولین سختی زندگی، پدر در 9 سالگی،
مادر در 5 سالگی،
از اول درد یتیمی رو احساس کرد. میفهمم برای بعد نوشتم مفصل چه کار کردم و درس چی خوندم و بعد رفتم نجف. من میخوام خلاصش رو بخونم، خیلی مفصله. برای تکمیل درس‌های اسلامی خود به نجف اشرف مشرف شد. ببینید یه شخصیتی مثل علامه طباطبایی با اون سختی‌ها، گرفتاری‌ها باشید رفته نجف. اساتیدش کی بودن؟ نوشته مرحوم آیت الله عظما قروی اصفهانی بوده، مرحوم آیت الله قاضی بوده، اینا اساتیدش. یه کسی در نجف مثل علامه، مثل این ماهی در دریا، چه لذتی میبره. ولی خود ایشون می‌نویسه سپس به علت نابسامانی وضع اقتصادی به ناچار به وطن خود برگشت.
رفت اونجا نتونست،
یعنی برای مشکلات، مگه علامه چقدر خرج زندگیش بوده تو نجف؟ اینا اهل زندگی اونچنانه ای نبودن، یه خانه یه اجاره پیدا میکردن، یه اتاق پیدا میکردن، یه غذا ساده، اینو نداشته تو نجف. با همه ناراحتی میگه مجبور شدم از نجف برگردم، به زادگاه خود در تبریز برگشتم. خواهش میکنم، این تکش خیلی بر من تکان دهنده بود. علامه ای که الان اگر ایشون زنده بود همه عالمان ما دوستان ارادتمندان یه دقیقه 5 دقیقه از محضر علمیش استفاده کنن، میگه نه تنها از نجف مجبور شدم برگردم، در برگشتم تبریز، در تبریز 10 سال به دلیل فقر مالی برگشتم کشاورزی کردم. یعنی عمر شخصیتی مثل علامه طباطبایی
10 سالش به کشاورزی،
10 سالش به خاطر مشکلات مالی به کشاورزی. حالا من جوانی اول زندگیش یه مشکلی براش، ای خدا عدالتت کجاست، ای خدا پس چرا به ما توجه نداری، ای خدا العدل الله تتهمه. یه خانواده عروس و دامادی دختر پسری ازدواج کردن، حالا خدا نکنه یه ما قسطشون عقب بیفته، نمیدونم یه ما زندگیشون. شما پیام ها رو ببینید، نمیگه باید مشکلات برطرف بشه، اما خدا رو متهم نکنیم. خیلی از این گرفتاری ها قدمی است برای موفقیت. جوان عزیز، اگه اول زندگی با سختی تونستی رو پا خودت بایستی، اون هنره، سختی رو تحمل کردی. من عبارت ایشونو بخونم: سپس به علت نابسامانی وضع اقتصادی به ناچار به وطن خود بازگشته، در شهر تبریز زادگاه خود منزل گزیدم. در آنجا بیش از 10 سال اقامت کردم و در واقع آن روزها روزهای سیاهی در زندگی من.
اون 10 سالی که به خاطر احتیاجش کشاورزی
رفتم کشاورزی.
10 سال مثلا میتونستید المیزان دیگه بنویسید.
به قول شما یه المیزان. یه شخصیتی که میدونید آقای مطهری رضوان الله با همه عظمت و شخصیت‌های مثل آیت الله مطهری، در محضر ایشون یه شاگرد کوچک بودن. وقتی یه همچین استادی پشه 10 سال برگرده شهرش به خاطر فقر مالی و تو تبریز هم نتونه بمونه، برگرده روستاش کشاورزی بکنه که زندگیشو اداره بکنه، میگه برگشتم. در آنجا بیش از 10 سال اقامت کردم. در واقع آن روزها روزهای سیاهی در زندگی من بود، زیرا به علت نیاز شدید مادی که برای گذراندن زندگی داشتیم از تفکر و درس دور گشته و به کشاورزی مشغول شدم. زمانی که در آنجا بودم احساس میکردم که عمرم تلف میشود. فقر و تهیدستی روح مرا تیره و تار نموده و ابرهای درد و رنج بر روی من سایه می گستراندن، چرا که از درس و تفکر دور بودم. تا اینکه دیده خود را بر وضع زندگی من بستم و شهر تبریز را به مقصد شهر مقدس قم ترک گفتم. میگه دوباره آمدم به قم. البته برای هر کس، من باز تقاضا میکنم سومین بار جوانا بیشتر گوش بکن، هر کسی به جایی رسید چه سختی هایی زندگی، بابا غم داره، شیرینی داره، مشکلات داره، تلخی داره. خدا رو متهم نکنید. عدل الله تعطی فوری از کوره در نرید، عصبانی نشید.
مشکل ما اینه صبرمون خیلی کم.
خیلی کم. البته برای هر کس در طول زندگی، من تقاضا میکنم کل این به اصطلاح شرح حال مرحوم علامه رو حتما اگر از اون زحمت بکشن در کانال تلگرام بگذارن، دوستانی که میخوان کامل ببینن این دو سه صفحه همه رو ببینن. تلگرام سمت خدا بزن. البته برای هر کس در طول زندگی به مقتضای شرایط روزهای تلخ و شیرینی وجود دارد، به خصوص برای من، از این جهت که مدتی از عمر خود را با یتیمی و دوری از دوستان خود گذراندم و با تمام وجود درد یتیمی را لمس کردم و با حوادث دردناکی در طول زندگی خود روبرو شدم، ولی خداوند منان مرا از یاد نبرده، لحظه‌ای به خود وا نگذاشت و همواره با نفحات قدسیش مرا در لغزشگاه‌های خطرناک یاری کرده است. ببینید عدالت اینه، توحید اینه، آدم خدا رو ببینه، دست خدا رو همه جا ببینه. و احساس می‌کنم که گویی این احساس ما میتونیم داشته باشیم، ما هم ایمانمون زیاد باشه، ما هم باورمون قوی باشه، ما هم خدا و پیغمبر باور داشته باشیم که داریم، زود خدا رو متهم نکنیم. این احساس ما میتونیم داشته باشیم. با همه این سختی ها احساس میکنم که گویی قدرتی پنهانی مرا به خود جذب نموده و تمام موانع را از سر راه من برداشته است. من یه تیکه پایانی این خاطره به اصطلاح زندگی نامه رو بکنم. ببینید این کسایی که زحمت کشیدن، بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودن.
شب تا صبح.
تا صبح. بارها. معروفه که ایشون میگن روز 6 ساعت مطالعهشون دیگه حداقل بود. شبی 6 ساعت. شبی 6 ساعت مطالعه حداقلش. من از طلبه‌ها، عزیزان خودم، دوستان خودم، دانشجو سوال میکنم. خدایش چه شبی ما 6 ساعت یک شب 6 ساعت مطالعه کردیم؟ ایشون میگه بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم و به خصوص در دو فصل بهار و پاییز، و چه بسیار معضلات علمی که در طی مطالعه برای من حل شده است و درس فردا را قبل از این که روزش فرا برسد خود می‌خواندم تا هنگام رویارویی با استاد هیچ مشکلی برای من باقی نماند. پس حرف اولمون اینه، عدالت الله تتهمه، این معنای دومیه. معنا
علامه طباطبایی هم که باشی 10 سال ممکنه به خاطر نیازت بخوای کشاورزی بکنی.
علامه باشه بره در یه روستایی، در
علامه که باید قلم دستش بود بیل دستش
و یک ساعتش عرض کردم الان واقعا بدون مبالغه عرض میکنم، الان حوزه ما حسرت یک ساعت ایشون داره.
علامات همون کسی بود که شما خاطره نقل کردی که نقطه نمیذاشتن به برگه هاشون، یعنی انقدر حواسون به وقتشون بود.
از 3 دقیقه وقتش استفاده. من باز در همین کتاب میخونم از شرح حال ایشون، لابد نام مرحوم استاد آیت الله علامه محمد جواد مغنیه رو دوستان شنیدن. بله. محمد جواد مغنیه رضوان الله علیه، ایشون اصالتا لبنانی هستن، بیروتی هستن، همین شهید عماد مغنیه، اینا از همین خانواده و از همین بیت هستن. بله. علامه آیت الله محمد جواد مغنیه رضوان الله علیه، ایشون از علمای بزرگ، کتابهای فراوانی داره و جالبه بگم شرح نهج البلاغه داره. 5 جلد شرح نهج البلاغه داره، ترجمه هم شده. ایشون میگه وقتی من، این مرد بزرگی که خودش آیت الله است، خودش علامه است، میگه من وقتی تفسیر المیزان علامه طباطبایی به دستم رسید، کتابخونه‌مو درش بستم، در کتابخونه رو بستم.
تمام کتابخونه یه طرف، المیزان یه طرف.
باید المیزان رو بخونم اول تا آخر. این عبارتش اینه، کتابخونه رو تعطیل کردم. یعنی یه شخصیتی که یه شخصیتی مثل مرحوم آیت الله علامه محمد جواد مغنیه کتابخونه‌ش رو به خاطر تفسیرش تعطیل میکنه، این مرد باید 10 سال برای کشاورزی باشه، برگرده برای گرفتاری مال، به قول شما به جای قلم بیل دست میگیره، ولی ناامید نشد، دوباره برگشت زندگی از نوروز، از نوروزی،
ایمان و باور و اعتقادشون.
این که ایشون عبارت خودش بود، احساس میکردم همیشه یک نیروی داره منو یاری میکنه. من حرفم اینه، یعنی کلام بیان کلام امیرمومنین سلام الله علیه این است که العدل الله تتهمه. توی گرفتاری، توی سختی، یه مشکلی، خانم تو زندگی مشکلی پیش اومد، بابا والله بالله همه زندگیشون که اول تا آخر شادی است، یه روزی زندگی افتی داره، خیزی داره، بلند شدنی داره، زمین خوردنی داره. من خواهش میکنم شما الان برید بگردید چه جمعیتی مخاطب ما هست، چند میلیون نفر، یه نفر رو شما پیدا بکنید بگی آقا نه، من 70 سال عمر کردم، هیچ مشکلی تو زندگیم نبوده، هیچ سختی نبوده، یک روز غم نداشتم، یک مشکل نداشتم. پس العدل الله تتهمه، منصفانه قضاوت بکنیم، خوبی ها رو ببینیم، بدی ها رو ببینیم، سختی ها رو ببینیم. مشکلات اصا ان تکرهو شیئن و هو
خیر لکم،
اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم، گفت سختی هست ولی خیر شماست. ما چه خبر داریم؟
این ماهیت و خاصیت روزگار و دنیای ماست دیگه، این سختی ها.
بله، یه وقتی مثال زدیم، گفتیم مثلا تو بحث دعاها ببینید، هر چیم آقا چه دعا مستجاب نمیشه، چه دعا مستجاب نمیشه. قصه ای رو گفتیم، خیلی قصه جالبی. یه وقتی جناب آقای رکنی تهیه کننده خوب برنامه میفرمودن، یکی از دوستان ما یه مشکلی داشت، گرفتاری داشت، من این قصه رو براش گفتم، قصه امام صادق علیه السلام رو عرض میکنم، ناراحت بود، قصه رو براش گفت، تو تلفن اشکش گاغ دارم گریه میکنم، گفتم گریه کرد اش، گفت من آرام شدم. بابا سخته، کسی اومد خدمت امام صادق ناراحت بود، از اون چه ناراحتی، برای چی ناراحتی؟ گفت دست از سرم. گفتم نه خب بگم چیه؟ گفت خانومم وضع هم کرده، من پسر میخواست، دختر شد، پسر میخواست، فکر میگرم پسر، اون وقت هم که این دستگاه نبود که حالا برن، حالا تو کار خوبی هم نیست، اینایی که خبر نمیدن و نمیگن بهتره، نگن بهتران، چون هرچی از نعمت در روایت داریم، ائمه فقط سوال میکردن فرزند سالمه یا نه، پسر و دختر بودن. و حالا متاسفانه میدونید گاهی ما خودمون مشکل از خود ماست. حالا روز عید من اینو عرض بکنم، مثلا طرف زنگ میزنه، خب حالا رفتی سونوگرافی مثلا چی بود، ای بگه دختر باشه دیگه، حالا خدا داده دیگه، حالا مثل اینکه بلای
خوبه،
حالا خدا بهت صبر بده، مثل اینکه مثلا یه بلایی رسیده، تحت بابا انصاف، یعنی اگه اون بنده خدا خودش هم بخواد کنار بیاد با این قضیه، اطرافیان نمیگذارن. اگه بگه آقا چی بود جواب، پسر، به ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ببین چی شد. یعنی ما خودمون، امام صادق هم چرا ناراحتی، گفت آقا ما منتظر پسر بودیم دختر شد. خیلی مهمه ها، آرام بخش تو زندگی. حضرت فرمود یه سوال از تو دارم، بالاخره یه مرحله‌ای هست که جنسیت فرزند مشخص میشه، اگر تو اون مرحله‌ای که همسر شما باردار بود خدا بخواد جنسیت تعیین بکنه پسر یا دختر، لو ان الله تبارک و تعالی اوحا الیک، اگه خدا به تو وحی میکرد بنده من الان دیگه باید مشخص کنیم پسر یا دختر، من انتخاب کنم یا تو انتخاب کنی، چی میگفتی به خدا؟ گم گفتم خدایا اختیار داری خدایا تو مصلحت
ما
چه خبر داری
ما کجا شما
هرچی خودت سلام میدونی گفت خب حالا خدا انتخاب کردی و تو چرا ناراحتی این فقط بحث فرزند پسر و دختر نیست نه اصلا فرزند دار شدن نشدن فقیر بودن غنی بودن نمیدونم مشکلات مختلف بیماری داشتن همه هر جور مشکل تو زندگی هست یه وقتی ما خودمون کوتاهی کردیم هیچ اما اگر نه واقعا ما تلاش خودمون رو کردیم دیگه العدل الله تتهمه خدا رو متهم نکن پس معنای دوم اون بحثی که اون هفته عرض کردیم گفتیم که خطای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم عدالت اینه خدا رو اینجوری بشناسیم خدا رو متهم نکنیم این جلسه دومیشو عرض کردیم تو سختی ها تو گرفتاری ها تو آزمون ها باز خدا رو متهم نکنیم
و صبور باشیم و بپذیریم
و یقین داشته باشیم سختی ها میتونه پل پیروزی باشه یه نمونهشو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان معنای سومی که گفتیم شعر نهج البلاغه گفتن این بیان در شعر نهج البلاغه ابن ابوالهدی دیدم بیان قشنگی داره میگه خدا رو متهم نکن العد الله تتهمه یعنی نگو خدایا تو ما رو انه اجبرک علی القبیح و یعاقبک علی خدایا اگه ما گرفتار گناه شدیم خودت ما رو مجبور کرد میخواستی شیطان خلق نکنی میخواستی وسوسه های نفسانی نباشی میخواستی هواهای نفسانی نباشی خب بالاخره ما انسان هواهای نفسانی داریم وسوسه های شیطانی هم داریم خب گناه میکنیم این خدا رو متهم کردنه این که من اگر خطایی کردم گناهی کردم بگم خدایا تقصیر خودت ببینید یه آیه در قرآن هست نمیدونم حالا چرا بعضی از آیات کمتر مورد توجه من مثلا کمتر دیدم یا خودم کمتر شنیدم خواهش میکنم عزیزان خودشون قرآن رو باز بکنن سوره مبارکه است ابراهیم آیه 22 خودشون مفصل این آیه رو با حوصله ببینن
چی میفهمید اینا
و قال الشیطان لما قضی الامر
کار که تموم شد
فردای قیامت شیطان در قیامت میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم این آیه داستانی داره داستانش اینه در قیامت همین حرفی که الان نگفتیم ادعی میگن خدایا ما چه تقصیر داریم شیطان رو عذاب کن میخواست شیطان خلق نکنه شیطان از خودش دفاع میکنه ببینید این دفاع رو قرآن نقل کرده و تایید کرده نگید آقا حرف شیطانه نه شیطان این دفاع کرده و خدا داره نقل میکنه یعنی درست حرفش شیطان چی میگه میگه ان الله وعدکم و وعدتکم خدا به شما وعده داد 124,000 پیامبر اومدن راه رو نشانتون دادن من یه نفره وعد تو کن فاخلف تو کن 124,000 پیامبر رو گوش نکردید حرف من رو گوش کردید بعد حالا میگید خدا ما مجبور شدیم اون راه این شاه من شاه نشان دادم 124,000 پیامبر راه نشان دادن وعد تو کن فاخلف تو کن چرا گوش کردید ما و ما کانلی علیکم من سلطان من مجبورتون نکردم هر که بگه من مجبورم دروغ میگه اشتباه میکنه
جبر فقط وسوسه میکنه و دعوت میکنه
بله و ما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم من گفتم بیایید یه اشاره کردم اصلا ادعای معلم شیطانن میدونه حالا شیطان واقعیش هم این که همه چیز گردن شیطان یه ده شیطان باید پیشنه درس بخونه الان ما آدمایی میبینیم پناه بر خدا گاهی خود ماها واقعا شیطان باید پیشنه درس بخونه یه وسیله فکرای یه نقشه‌های شیطنت آمیزی شیطان میگه دعوتو کن فلا تلومونی ولومو انفسکم منو سرزنش نکنید خودتونو سرزنش کنید ما انا به مصرخکم ما انتم به مصرخیه نه من میتونم شما رو نجات بدم نه شما میتونید من نجات بدید هر کس راه خودش بره طرف عذاب خودش جالب این آیه پایانش انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل یه جمله هست که ویل لمن کفره ابلیس وای اگه وای بر کسی که شیطان تکفیرش بکنه
اون دیگه چی؟
شیطان تکفیرش بکنه شیطان بعضی از این قرآن ها قرآن میگه شیطان فردای قیامت به ما انسان ها به بعضی از انسان ها میگه انی کفر تو به ما اشرکتمونه اون کاری که شما انتخاب کردید که برای خدا شریک قرارده من اون راه قبول من از اون راه میذارم من الان میذارم من دارم الان براعت میکنم یعنی شیطان از ما الان میذاریم ویل لمن کفره ابلیس شیطان ما رو تکفیر بکنه آقا گردن خدا نگذارید نگید وسوسه من خواهش میکنم الان جوونا مخصوصا گوش عنایت بکنن روز ولادت امیر مومنان سلام الله بهترین عیدی امیر مومنان بذار من قصه رو بگم دلم نمیاد ایام ولادت از زهرا سلام الله علیها یکی از عزیزان پیامی داد به من گفت که من سال به نظرم نوشته بود مثلا 6 سال 5 سال سالها تعبیرش این بود گرفتار یک گناه بودم، گرفتار یک گناه پنهانی بودم. ایام فاطمیه متوسل شدم به فاطمه زهرا سلام الله علیها، حساب کردم از فاطمیه تا ولادت از زهرا سلام الله 40 روزه از فاطمه اول. گفتم یا زهرا یا فاطمه از من متوسل میشم به تو، این گناه رو کنار میذارم، شما به من کمک کنید روز ولادتتونم به من عیدی بدید که دیگه پاک باک بشه.
یه چله گرفتن
یه گناه سنگینی که سالها میدونید شوخی نیست. امام عسکری علیه السلام فرمود ترک الرد المعتاد عن عادته که معجز، واقعا معجزه است، کار سختی. گفت به ولادت از زهرا من عیدی از فاطمه زهرا گرفتم پاک پاک. امروزم ولادت امیر مؤمنان، نگیم شیطان وسوسه، شیطان ما اختیار نداشتیم، شیطان ما رو شیطان فرد عذر میخوام برای من برای هیچ مخاطبی نباشه، شیطان فرد قیامت ما رو تکفیر میکنه، اعلام براءت میکنه از ما، ویل لمن کفره، وای بر ما که شیطان ما رو تکفیر بکنه، شیطان از ما اعلام براءت بکنه، نمیتونیم گردن شیطان بزنیم. الان ولادت امیر مؤمنان سلام، یه تصمیم جدی بگیم، میگیم یا امیرالمومنین تو کمکمون. چه حرف خوبی، راست میگه. العهد امیر مؤمنان فرمود الله تتهمه، خدا رو متهم نکنیم، خودمون مقصری. همین الان پای این برنامه سمت خدا تصمیم میگیریم اگر یه آلودگی فکری داشتیم، اخلاقی داشتیم، یه بد اخلاقی داشتیم، به یه گناهی عادت
امروز میتونه نقطه شروع خیلی خوبی باشه برای
یعنی کجا بهتر. ببین آقای شریعتی، این که میگم امروز آدم در گرفتاری ها گاهی به پدر پناه میبره، درسته؟ آدم تو هر سن و سالی هم که باشه، اونایی که پدر دارن خدا براشون نگه داره، اونایی که پدرشون از دست دادن خدا به حق از زهرا سلام الله علیها، از سائر روح و ریحانی به ارواح همه پدرانی که از میان ما رفتن عائد و واصل بگردن، خدا همشون رو غریق رحمت بفرماد. من میدونم امروز با این بحثی که ما از آغازم گفتیم روز پدر، خب خیلی ها پدر از دست دادن و میگم کاش پدر زنده بود. انشالله خدا من به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق این روز پدر، بهترین انوار خودش رو بر قبر همه اون پدران و قبور همه اون پدرانی که از دست رفتن نازل بفرما.
الهی آمین.
آدم تو هر سن و سالی که باشه باز به پدرش پناه میبره، اگه پدر داشته باشه به پدر پناه میبره، میگه به داد من برس. امروز روز پدره، روز امیر مؤمنانه، انا و علیون ابا و حاضر، ما به امیر مؤمنان پناه ببریم، بگیم یا امیرالمومنین تو پدر مایی، ما میخوایم تصمیم بگیریم، یه گرفتاری داشتیم، یه بد اخلاقی داشتیم، یه آلودگی اخلاقی داشتیم، تو امروز ایدی به ما بده، ما تصمیم میگیریم فردا شیطان ما، فردا قیامت شیطان ما رو تکفیر نکنه، فردا قیامت دیگه پیش شیطان شرمنده، پیش شیطان، شیطان از ما جلو نیفته بگه نه 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 من مجبورتون نکردم، منو سرزنش نکن. آیات قرآن خواهش میکنم، سوره ابراهیم آیه 22 ببینید، شیطان میاد ادعا میکنه، نگید آقا حرف شیطانه، نه خدا این حرفو به عنوان یک کلام صحیح نقل کرده، این نمیشه گردن شیطان گذاشت. پس بنابراین العدل الله تتهمه، سومین معناش این شد که ما فکر نکنیم شیطان ما رو مجبور میکنه بگیم خدایا تو ابزار گناه رو در اختیار ما
باید دعوت میکنه، ما اجابت میکنه.
امروز با همه این که ابزار گناه خیلی میدونه، واقعا نمیشه مقایسه کرد الان رو با 30 سال پیش، با 10 سال پیش، ابزار گناه مخصوصا جوانای عزیز الان واقعا ما سال به سال نمیشه مقایسه کرد. اگرچه امروز هم ابزار گناه آماده هست، ولی هیچ کس نمیتونه بگه من مجبور به گناه شدم. مجبور هیچ کس مجبور به گناه، شیطان وسوسه کرده، 124,000 پیامبر دعوت کردن، شیطان یه نفره، یه نفره در برابر اون همه انبیا، در این همه معصومین، همه دعوتهای خوب، روز ولادت امیر مؤمنان سال، باز بگیم آقا شیطان ما رو مجبور کرد، شیطان نگذاشت. اینم سومیش، من آخریشو بگم که دیگه این بحث تمام شده باشه. چهارمین معنایی که برای عرض کنم که العدل الله تتهمه، اینم باز بعضی از شاعر نهج البلاغه معنای خوبیه، گفتن نگید خدایا تکلیفی به گردن ما گذاشتی که ما قدرت نداریم انجام بدیم. این تکال کی میتونه این کاری که تو واجباتی که کی میتونه این واجباتو انجام، این خلاف، این تو خدا رو به عدالت قبول، اگه خدا رو عادل میدونی، خدای عادل، خدای حکیم، بندهشو مکلف نمیکنه به کاری که نتونه انجام بده. این آیه رو الان من میخونم تا آخرش همه بیننده ها با ما میخونن، سوره مبارکه آخر سوره که آل عمران، آمن الرسول که
همه خوندن
اصلا آمن الرسول که مستحب به آدم شب هم بعد از نماز عشاء بخونه، لا یکلف الله نفسا
الا
وسعها. نگید آقا خدایا عدالت العدل الله تتهمه، نه خدا خیلی سخت، آخه خدا نماز که بخونیم، روزه که بگیریم، مثلا خانم و حجابو که رعایت بکنم، بابا این خیلی سخته،
یعنی واقعا ما 24 ساعت در 24 ساعت 17 دقیقه وقت میذاریم برای نماز خوندنمون، در نمیدونم سال بخوایم یه ما روزه بگیریم. الان ببینید آقا شیطان رو خوب شد این مثال رو من زدم، اینو یادآوری کنم. الان روز اول ماه رمضان نخوایم اینو بگیم. الان چند روز مونده تا ماه رمضان؟ الان ما فرصت داریم دیگه.
تقریبا یک ماه و نیم.
بیش از یک ماه و یک ماه و نیم وقت داریم تا ماه رمضان. بسم الله. فردا اول رمضان شد. ای خدا. چجوری ما روزه بگیریم؟ با این کار سنگین. نمیدونم شغلمون نانوایی، شغلمون بنایی، شغلمون راننده ماشین، شغلمون راننده تاکسی.
از الان می‌خوای که برنامه‌ریزی بکنی؟
از الان برنامه. بسم الله. آقا اگر من گفتم خدایا تو روزه ای بر من تکلیف کردی که من نمیتونم بگیرم، این خدا رو متهم کردن. بسم الله الان برنامه ریزی کن. نگفتیم وقتی یکی از مراجع بزرگوار رضوان خدا بر روانش میفرمود، خیلی جمله قشنگی، باور کن از این حرفایی که من دلم میخواد تو هر برنامه بگم. البته نگفتم خدا میدونه، یه دفعه گفتم اون فی نکن هر دفعه، ولی دلم میخواد هر برنامه بگم.
چی اون فرمایشه؟
ایشون میفرمود اگر دین، گفت بعضی مردم دو دستن، اگر دین تو متن زندگی ما باشه کار دیگه مونو با دین هماهنگ میکنیم.
بر اساس دین برنامه ریزی میکنیم.
آقا الان بسم الله از الان یه ماه و نیم مونده، بسم الله 13 رجب تا ماه رمضان 45 روز 46 روز 47 روز مونده وقت داریم. بسم الله برنامه ریزی کن، یه جوری بکنی که ماه رمضان بتونی کارتو کم بکنی، یه کمی الان ذخیره کن، پس انداز بکن. میشه، باور کن میشه. مثال نزدم، گفتم یه ده از دوستان ما دیدم ماه رمضان از یکی از کشورهای اروپایی اومده بودن مشهد، خانوادگی، چند خانواده. گفتم اینجا چی کار میکنید؟ گفتن اونجا روزاش بلنده، 20 ساعت باید روزه بگیریم. نمیشه، ما توی 11 ماه برنامه ریزی کردیم این یه ماه رو تعطیل کنیم، بالاخره مرخصی داریم، یه تعطیلی داریم، یه پولی جمع کردیم، این یه ماه رو بیایم زیارت امام رضا، روزای کوتاه‌تر، مشهد امام رضا، هوای بهتر، بچه‌ها با لذت روزه بگیرن.
چه خوب، برای بندگیشون هزینه میکنن.
یعنی این که ببین العد الا تتهمه، این شارح نهج البلاغه میگه معنای چهارمش اینه، یعنی نگو خدایا تکلیفی بر ما انجام دادی، تکلیفی بر ما تا ما نمیتونیم انجام بدیم. کدام تکلیف خدا قابل قدرت مانی؟ شما یه مثال بزنید. واقعا چارکت نماز رو متاقد نداریم، این حجاب رو متاقد نداریم، یه خمسی بخوایم بدیم، اوه بابا اول سال تا آخر سال جمع کن، خرج کن، هر کاری میخوای بکن. مثال زدیم دیگه.
بله.
آقا هر جوری میخوای بهترین وجه، آبرومندانه، مسافرت تو برو، عقد و عروسی و ازدواج و مهمانی و جشن و شادی و هر جور داری خرج بکن، آخر سال نگاه کن اضافه نیامد که هیچ، اضافه آمد مسلمون 80% مال تو، 20% این تکلیف ملایطاقه، من نمیتونم انجام بدم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینجا با این تعارض داره. 80% مال تو، 20% یه دفعه. اگه همین پول باقی موند سال بعد دیگه خمس نداره که، اگه همین پول باقی موند، عین همین پول باقی موند دیگه دوباره که خمس نداره.
خمسو دادی در
دادی یه بار 80% مال تو 20. کجای احکام قرآنی الهی اینجوری که بگیم آقا ما متهم بکنیم خدا رو؟ نه خدای ما قدرت انجامشو نداریم، خمسشو نمیتونیم، زکاتشو نمیتونیم، نمازشو نمیتونیم، حجابشو نمیتونیم، روزه ماه رمضانشو نمیتونیم. ولی عرض کردم به قول این عالم بزرگوار فقط مهمش اینه. خواهش میکنم، عذر میخوام، خستتون کردم، این کلام یادمون باشه، دین در متن زندگیه، کارا دیگه‌مون رو با دین هماهنگ می‌کنه. یعنی از الان برنامه‌ریزی می‌کنم آقا ماه رمضان رو چجوری عبادت بکنم، روزه بگیرم. یا نه دین در حاشیه زندگیه. اگه دین در حاشیه زندگی باشه، نه ما زندگیمون رو می‌کنیم. هر چقدرش هم شد دینداری بکنیم، اگر به جای زندگیمون برخورد
نکنه، شد نشد نشد
نشد نشد. پس معنای چهارم العد الا تتهمه، خدا رو متهم نکنیم. نگیم خدای تکلیفی بر ما انجام دادی که معین کردی که ما نمیتونیم. این چهار معنا برای این کلام زیبای امیر مؤمنان.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی از شما. خیلی ممنون از توجه همه بیننده ها و شنونده های ناظرینمون. حجای حسینی دعا بکنند و هممون آمین بگیم. یاد اساتید هم بکنیم که خیلی هاشون حق پدری به گردنمون دارن. امروز هم یاد میکنیم از حجای مهندسی عزیز و بزرگوار، ان شاء الله روحشون شاد باشه و مهمان سفره امیر مؤمنان باشه.
من فقط یه قبل از دعای یادآوری داشته باشم، چون در آستانه نیمه ماه رجب هستیم، تقاضا میکنم عزیزان حتما یه مراجعه بکنن. یکی از شبهای بسیار با عظمت در ماه رجب نیمه ماه رجب هست. روایت مفصلی داره مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه در همین کتاب المراقباتشون نقل کردن که خداوند متعال خطاب کرد به حضرت آدم، چون آدم سوال کرد که بهترین روزها چه روزیه، خداوند فرمود یا آدم احب الاوقات الیه یوم النصف من رجب، نیمه ماه رجب هست. اعمالی داره، همون نماز حضرت سلمان که روز اول ماه خونده شده در آخر در نیمه ماه رجب، روز نیمه ماه رجب هست، زیارت امام حسین علیه السلام هست. تر از شب و روز نیمه ماه رجب
ایام البیز،
ایام البیز یک شب و روز استثنایی. تقاضا میکنم عزیزان از کنارش ساده نگذرن،
ایام اعتکاف هم هست تا جای حسینی،
ان شاء الله حتما احترام کنن. و حرف آخرمون هم قبل از دعا این که گفتیم خدا رحمت کند بر آیت الله ملکی تبریزی، فرمود که ماه رجب ماه حرامه. چی حرامه؟ الان چی حرامه؟ ماه حرام
جنگ و خونریزی،
جنگ با کفار حرامه. اگه جنگ با کفار حرامه، جنگ با مسلمونا حلاله؟ تو رو خدا یه آتش بس بدیم برای جنگای داخلی خودمون، جنگای اجتماعی، جنگای رسانه‌ای، جنگای خانوادگی. تو رو خدا روز 13 رجب زور شد، پاشو. اگه هنوز نرفتی دیدن پدرت، برو. دیدن عمود نرفتی، برو با برادرت. اگه خدای نکرده معاذ الله، آقا با خانومت، خانم با شوهرت، اگه کدورتی هست دیگه امروز بگذره، دیگه خیلی بده از آدم امروز از دست بده.
امروز امیرالمومنین واسطه بشه که انشالله همه کینه ها و کدورت ها از دل هاش
بشه. جنگ با کفار حرام تو ماه حرام، دیگه جنگ داخلی خودمون رو یه آتش بسی اعلام بکنیم
انشالله.
خدا رو قسم بدیم به حق آقا امیرالمومنان سلام الله علیه، باز دعا میکنیم همه پدرانی که در قید حیات هستن انشاءالله فرزندان قدر اونا رو بدونن، خدا سایه پدرها رو بر سر فرزندان مستدام بدارد. همه پدرانی هم که از دنیا رفتن، گاهی دوستان به من میگن، من واقعش از رسانه به نظرم نباید اینطوره، ولی گاهی دوستان میگن آقا شما چرا در بین صحبت خودت نمیگی و پدر خودم، حالا چون جواب اون دوستانم باشه، همه پدرانی که از این عالم رخت بستن و پدر ما و همه عزیزانی که نشستن پای برنامه، پدرانشون از دنیا رفتن، خدا به حق از زهرا سلام الله علیها روحشون رو با پدر همه امت امیر مؤمنان انشاءالله محشور بگرداند. از سایه در این روز ولادت همه ارواح پدران ما رو مهمان سفره با برکت امیر مؤمنان قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ایام ایام اعتکاف هم هست، یه التماس دعای ویژه و مخصوص به همه دوستان عزیزی که معتکف هستن و انشالله ما رو هم دعا بکنن و در رأس همه دعاها و خواسته ها ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، پدر واقعی امت، و انشالله به زودی زود همین امسال شاهد ظهور حضرت باشیم انشاءالله. حاج حسین عیدی میدیم به ما امروز؟
عیدی مختصری هست برای چون روز ولادته. بله
بله، انشاءالله بعد از برنامه آره. اینجا صف بکشیم و عیدی بگیریم از آره. اتون
فکر نکنی وقت مثلا ماشینه نمیدونم
نه همین تحکیصه بازی. خیلی ممنون و متشکرم. و چه خوب گفت از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. انشاءالله به برکت نام امیرالمؤمنین تمام گره های زندگیتون باز بشه، بهترین ها نصیبتون. صلوات و درود خدا بر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. و هممون تکرار میکنیم و زمزمه میکنیم صلوات بر امیرالمؤمنین رو. متشکرم از شما،
سپاسگزارم.
سلام.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخبر من خذلا ولان من نسب له من الاولين والاخرين وصل علي افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين.